با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 اکتبر 2017 و 15 مهر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش مالی که گزارش کمک‌های دریافتی در واقع که هر دو هفته یک بار بعد می‌پردازم به اخبار که واقعا باز یک سلسله اتفاقات مهم و بعضیاش تأثرآور واقعا در هفته گذشته بوده از یک شنبه گذشته و بعد امروز می‌خوام دوباره بحثی رو که از 4 هفته پیش در واقع شروع کردم راجع به یک سلسله تعاریف از جمله سرمایه‌داری که من 3 هفته مقدماتی براش گفتم برای تشخیص بیماری که ما چگونه ما شدیم، چرا ما عقب افتادیم و غرب جلو افتاد. فوق العاده مهمه این قضیه، یعنی در واقع ابتدا تشخیص بیماری تا برسیم به تعریف خود سرمایه‌داری، برای اینکه هدف اینه که ببینیم ایران یک کشور سرمایه‌داری هست یا نیست. و تا زمانی که اینا رو تشخیص ندیم، یعنی هم خود بیماری رو تشخیص بدیم و هم در حال حاضر بفهمیم که این بیماری چی هست تا علاجش رو باید پیدا بکنیم و بعد از کشورهای دیگه هم با توضیح تاریخ اینه که چرا عرض کردم که چرا ژاپن ژاپن شد و هند هند، چرا انگلیس انگلیس شد و ایرلند عقب افتاد با اینکه ایرلندی ها سفید پوستر از انگلیسی ها، چرا انگلیس انگلیس شد و پرتغال که یک کشور استعمارگر اروپایی با همون مذهب با همون آب و هوا، چون بعضی ها میخوان به مذهب و به فرهنگ و به آب و هوا و به شیوه تولید آسیایی و چرا پرتغال عقب افتاد؟ چرا اسپانیا از انگلیس عقب افتاد؟ از آلمان عقب افتاد؟ و همینطور بگیرم و بریم و بعدش ببینیم که چه اتفاقی در چین افتاد و چین در چه حالیه و هند که نیمی از جمعیتش در فقر کامل و تو خیابونا زندگی می کنن. تمام اینا اون وقت درسایی برای ما داره، برای خود کشورمون، که خیلی ها نمی خوان ببینن اینو و گفتم علت عقب ماندگی ما رو به انواع و اقسام چیزها نسبت بدن در اینکه اربابشون رو از زیر ضربه رها بکنن. بنابراین این هفته ادامه میدم باز وضعیت ژاپن رو که چرا ژاپن شد، چرا پرتغال پرتغال شد و بعد توضیح میدم که چرا برزن کره جنوبی کره جنوبی شد در حالی که اندونزی و فلیپین چرا با اون شکل باقی موندن، ببرهای کوچک آسیا چه بر سرشون رفت، چی شد، ببرهای آسیا موندن یا تبدیل به گربه های ولگرد. به هر حال همه اینا رو باید توضیح داد در این که ما راه علاجی برای اقتصاد بیمار کشور خودمون پیدا بکنیم. بنابراین این بحث رو این هفته ادامه میدم. ولی همینطور که عرضی کردم خبرهای ابتدا در واقع خبرهای این هفته رو برای عزیزان توضیح خواهم داد. گاهی اوقات من جملات رو ناتمام میذارم و عزیزان انتقاد میکنن، ولی چون وقت کمه و به هر حال عرض شود که امیدوارم بتونم این مشکلات کوچولو رو برطرف بکنم. و اما عرض شود که گزارش کمک ها از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $350، از سان فرانسیسکو $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از وست ونکوور $50 در کانادا، از شهر ری $25 رسیده، از ریچموند هیل در اونتاریو 40 دلار، از ادمنتون در آلبرتای کانادا 40 دلار، از کریستنن هم در سوئد 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از گیسلینگن در آلمان 100 دلار، از دوستان و بینندگان سوئد و نروژ در مجموع 234 دلار رسیده، از پیرفون در کبک کانادا 100 دلار، از میامی شهر میامی در فلوریدا 50 دلار، از شیکاگو 50 دلار، از میبود یزد 150 دلار، از برلین 150 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از بیورلی هیلز در استرالیا 10 دلار و از سوگرلند در تگزاس 100 دلار. این ترتیب عزیزان آشکاره، هم با کمک هایی که رسیده و هم نامه های محبت آمیزی که رسیده، عزیزان میخوان که برنامه ادامه پیدا بکنه. ولی آشکاره که باید یادآوری بشه که عزیزان کمک هاشون رو بفرستن، اینطور که معلومه، چون من چند هفته یادآوری نکرده بودم و در نتیجه دلم میخواد عزیزان میدونن من یه دور شمسی قمری تو تمام تلویزیون ها زدم، نه همشون ولی اونایشون که به هر حال شناخته شدن، از رنگارنگ گرفته تا تلویزیون پارس گرفته تا کانال یک گرفته تا تماشا گرفته تا اندیشه گرفته تا صدای امریکا گرفته، همه اینا رو امتحان کردم و هیچ کدومشون هم نمیتونستم تحمل بکنم و در نتیجه الان من در یه تلویزیون افغانی دارم با عزیزان صحبت میکنم. این حال و روزیه که دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان دارن که واقعا مایه تأسفه، برای این که من خب تو استودیوهاشون بودم، که آدم وارد استودیوهاشون که میشه مثل این که وارد اداره سواک شده، مگه میذارن آدم حرفاشو بزنه؟ مگه تحمل استقلال فکری دارن؟ صدای امریکا فرزان آقای دهقانپور که اون موقع برنامه داشت ساعت 9 صبح، چند دفعه از من و دکتر شهینی و چند دفعه دیگه دعوت کرد و چون نظرات مخالفی داشتیم با آقایان، حتی دهقانپور رو برداشتن، نمیتونن تحمل بکنن. به بی بی سی نگاه کنی و اینا صدای امریکا به بی بی سی، دو تا تلویزیون فارسی زبان برنامه های فارسیشون که از همه بیشتر بیننده در ایران دارن. خب مثلا همین بی بی سی که مثلا الان 80-90 ساله که ته اثراتی داشته در تمام این کشورهای خاورمیانه، ایران و غیره و غیره، یکی از آخرین برنامه هاش عزیزان پرگار که مثلا گردانندش ادعای اینو میکنه، چرا در ایران دموکراسی عمل نمی کند؟ کی آورده؟ آقای عباس میلانی و آقای در برابرش آقای اکبر گنجی رو. آقای عباس میلانی در همون ابتدا که بقیه صحبتاش قابل تحمل نیست، میگه که آره علت این که در ایران دموکراسی پیاده نمیشه، یکی نفته، هر کشوری که نفت داره به طور کلی نمیتونه دموکراسی، چون مردم مالیات نمیپردازن، بنابراین پاسخگو نیست دولت و بنابراین به اصطلاح دیکتاتوریه. فرضاً در نروژ چون یک کشور نفتخیزه نمیتونه دموکراسی پیاده بشه، یا در انگلیس که یک کشور نفتخیزه نمیتونه دموکراسی پیاده بشه. و یا علت دوم چیه؟ فرهنگ مردمه. طبیعتا هیچ، نه کودتای 28 مردادی بوده، نه تاریخ 20 سال گذشته ای بوده. اون وقت در برابرش کیه و برده؟ آقای اکبر گنجی رو که هنوز مفاهیم ساده رو نمیفهمه، تعریف دموکراسی. دموکراسی عبارت است توازن قدرت بین مردم و دولت. از این چیزای مندرآوردی واقعا خنده آور و که هیچ ارتباطی با حقیقت، یعنی معنای ساده دموکراسی را هنوز نمیفهمه. این هم BBCه و برنامه هاش، البته خیلی دقیق تر و موزیانه تر و گاهی خودم یه برنامه های نسبتا خوبی میذاره در اینکه جلب توجه رو عزیزان اینه داشتم. یعنی اگر واقعا برنامه یه دیگه بود، خب من میذاشتم کنار و در واقع دوباره شروع میکردم به نوشتن که الان سالهاست فرصت نکرد. به هر حال میخواستم از نامه های محبت آمیزی که عزیزان فرستادن از این طریق من تشکر. اما برگردیم به اخبار. از یک شنبه گذشته من شروع میکنم که یک سلسله اتفاقات افتاد که من اولینش میخوام بخشی از برنامه رو صرف این بکنم. در گذشت ایستوان مزاروس، انسان بزرگ و دینی که به گردن من هست برای این که نه تنها استاد من بوده بلکه افتخار دوستیش رو داشتم. ایستوان مزاروس 87 سالش بود، متولد 1930 بود. یک بخش از زندگیش رو که از زبان خودش من شنیدم اینجا برای عزیزان میگم، برای اینکه در جایی ندیدم. ایستوان مزاروس اهل مجارستان بود و شاگرد گئورگی لوکاچ، فیلسوف بزرگ مجار، که در واقع در دانشگاه شاگرد لوکاچ بود و این انسان طوری استعداد از خودش نشون داده که یکی از مواد درسیش رو لوکاچ به مزاروس در سال 21-22 سالگی موقعی که دانشجو میشوره، یعنی در واقع درس زیبایی شناسیش رو به مزاروس میده و اونجا در واقع دکترای مثلا فلسفه رو، برای اینکه دانشجوی فلسفه بوده. تا 1956 موقعی که تانک های شوروی وارد بوداپست میشن، مزاروس در همون زمان 20 یا 21 سالشه که مقاله مفصلی راجع به ادبیات مجار، برای اینکه در ادبیات مجار رو وسیعا مطالعه کرده بوده، که در اونجا انتقاد از استالین میکنه به طور مستقیم، در نتیجه مورد غضب دولت مجارستان در اون زمان که یکی از اقمار شوروی بود قرار میگیره. موقعی که تانک‌های شوروی وارد بوداپست میشن، در واقع مزاروس پناه میبره به آپارتمان لوکاچ، منتها پلیس به اونجا هم حمله میکنه، لوکاچ رو دستگیر میکنه و ما میدونیم بعدن لوکاچ رو در حقیقت تبعیدش میکنن به رومانی، در حالی که مزاروس در میره از دست اینا و از کشور خارج میشه و میاد به ایتالیا. 26 سالشه که بعد با همسر آیندهش دوناتلا آشنا میشه، که این زن واقعا من دو سه بار که دیدمش یک فرشته واقعی و واقعا دوست واقعیه مزاروس بود. از ایتالیا میاد به انگلیس و در اونجا شروع میکنه به تدریس، ولی بعدش میره به کانادا و در دانشگاه یورک اونجا در واقع دپارتمان فلسفه و علوم انسانی رو بنیانگذاری میکنه. در اینکه تئوری در واقع مزاروس این بود که علوم انسانی از هم جدا نیستن، اقتصاد از سیاست جدا نیست، سیاست از روانشناسی، روانشناسی از عصبت سایر به اصلا چیزهای انسانی، بنابراین مطالعه انسان در واقع علوم انسانی رو در اونجا پایه‌گذاری میکنه. ولی بعد از 4-5 سال برمیگرده دوباره به دانشگاه ساسکس و در اونجا 15 سال تمام استاد در واقع دپارتمان فلسفه و علوم انسانی در دانشگاه ساسکس تا وقتی که در واقع بازنشسته میشه. مزاروش کتابهاش واقعا خوندنیه. بارها من اینجا معرفی کردم آشنایی خود من با مزاروش زمانی که در واقع کتاب بیان کپیتال است که بارها من اینجا معرفیش کردم. کتاب بیان کپیتال 1996 قبلش 1995 مرلین پرس توی انگلیس چاپش کرد ولی 1996 توسط مانتی ریویو در امریکا چاپ شد. بلا فاصله من اون موقع با سویفی و مکداف من کار میکردم، بلا فاصله کتاب رو گرفتم و شروع کردم به خوندنش. خوندن کتاب فراسوی سرمایه برنامه ریزی میخواد. منظورم متن اصلی به زبان انگلیسیش، برای اینکه 1000 صفحه ریزه و زبانش زبان مشکلیه، بنابراین احتیاج به این به برنامه ریزی داره. موقعی که من کتاب رو خوندم متوجه شدم که این باید ترجمه بشه، منتها ترجمه این کار حضرت فیل به قول معروف، ولی یک بخش برای اینکه از 4 بخش تشکیل شده، بخش سومش که بحران ساختاری سرمایه است، دیدم حتما باید ترجمه بشه و در نتیجه شروع کردم به ترجمه که همین 350 صفحه در واقع 5000 ساعت وقت منو گرفت، یعنی 2 سال تمام روزی 7-8 ساعت. ولی به هر حال ترجمه شد و خلاصه و خوشبختانه در ایران هم چاپ شد و هر شود که فراسوی سرمایه که امروز میخوام یک بخش از برنامه رو صرف این بکنم که خود مزاروش توضیح میده که چرا این کتاب رو به طور کلی نوشته. برای اینکه 30 سال تمام و مگنوم اوپوس، یعنی در حقیقت کتاب اصلی مزاروش هستش و بارها و بارها من به ویژه به نیروهای چپ پیشنهاد خوندنش رو کردم. بنابراین 1996 که این اومد، 1997 مزاروش در واقع سفری کرد به نیویورک و اونجا بود که من با این انسان آشنا شدم و این دوستی برقرار شد. 1998 به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست، دانشجوهای مزاروش ازش دعوت کردن که بره به اوتاوا و نه تورنتو، در اینکه دانشگاه یورک در تورنتو به اوتاوا، در اونجا براش در حقیقت جشن گرفتن و مزاروش از منم دعوت کرد که برم و در این شرکت بکنم، که اونجا من فرصت اینو داشتم که مفصل بشینم و باش صحبت بکنم و در حقیقت آبجویی هم با هم دیگه بنوشیم به قول معروف. و به هر حال آشنایی بیشتری با این انسان پیدا کردم و دوناتلا و اینی که شخصیت این انسان چیه، اونایی که سوسیالیست های واقعی و اونایی که بشریت باید فرهنگ اینا رو کسب بکنه، اینایی هم که آدم به وجودشون افتخار میکنه و من افتخار دوستی این انسان رو داشتم. به هر حال از اون موقع است که در واقع این دوستی برقرار میشه، ولی دلم میخواد انگیزه مزاروش رو در نوشتن کتاب فراسوی سرمایه، کتاب های دیگرش ما میدونیم، یکی تئوری از خود بیگانگی مارکس که در واقع در ایران توسط با نظریه بیگانگی مارکس، من نمیدونستم که نجف دریابندری یک کتابی راجع به این زمینه قبلا نوشته بود، ولی با ترجمه حسن شمس‌آوری و کاظم فیروزمند در ایران هم چاپ شده، مارکس تیوری آف الینیشن که جایزه اسحاق دویسر گرفت. و بعد کتابای دیگرش هم راجع به سارتر که مزاروش واقعا عجیب برای سارتر با اینکه اگزیستانسیالیست بود ولی احترام عمیقی قائله. و بعد قدرت ایدئولوژی، The Power of Ideology که من این کتاب رو هم بارها و بارها به عزیزان پیشنهاد کردم. این کتابا فوق‌العاده خوندنیه، ولی بخشی از برنامه رو همینطور که عرض کردم میخوام شرط این بکنم که مزاروش چرا کتاب فراسوی سرمایه رو نوشته و چرا من خودم رو شاگرد این انسان میدونم. مقدمه ای که من در ترجمه کتاب یا این بخش از کتاب همیشه آرزوش بود که برای این که ترجمه فارسی اولین ترجمه است، ولی بعدش به زبانهای دیگه ترجمه شد، عرصبت که همیشه آرزوش این بود که بقیه این کتاب هم ترجمه بشه، منطقه وقت میخواد، انرژی میخواد، مترجمه از به صلاح کارکشتهی میخواد که امیدواریم این صورت بگیره. ایسوان مزاروش، فیلسوف مجارستانی تبار، استاد بازنشسته دانشگاه ساسکس در انگلستان، 15 سال کرسی استاد فلسفه اون دانشگاه را در اختیار داشت و بیش از 4 سال استاد فلسفه در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا. مزاروش در این سالها و سالهای پیش از آن در چند دانشگاه اروپایی هم البته و بعد آثارش رو من توضیح میدم که توضیح دادم. فراسوی سرمایه تازه ترین اثر مزاروشه. موقعی که من مزاروش رو در اتاوا ملاقات کردم، من به اون هتل رفتم و داشت همبرگر میخورد. من دوناتلا گفت بهش بگو این گوشت نباید بخوره، برای اینکه اون موقع لااقل 50% از قلبش کار نمیکرد، یعنی در واقع بسیار چیز سکته قلبی کرده بود بارها، منتها چون دیابت هم داشت درد رو احساس نمیکرد. ولی به هر حال که من بهش گفتم نباید همبرگر بخوری، گفت برو پیکارت، من تو انگلیس نمیذارن بخورم، حالا اینجا اومدم تو داری میگی بگذاری. ولی به هر حال اون موقع، ولی نسید به 20 سال بعد با این قلب و با اینکه در این فاصله همسرش رو از دست داد که اونم سرطان ریه گرفته بود، پلورال گرفته بود، با همه اینا لااقل 3 جلد بزرگ دیگه این کتاب، این انسان The Challenge and Burden of Historical Time، 2 جلد کتاب Social Structure and Forms of Consciousness در 2 جلد، یعنی این همه کتاب این انسان با اون قلب نوشته، حالا 10 مقاله دیگه، سخنرانی هایی که داشته، تا لحظات آخر عمرش واقعا این انسان کار کرد. نویسنده انگیزه خود را از نوشتن کتاب اخیر در پیش گفتارش دلم میخواد بحثی راجع به این، در این که هدف من اینه که بحثی راجع به این قضیه باز بشه در دنبالی بحثایی که من راجع به انقلاب اکتبر داشتم و اینه که در شوروی چه گذشت. و من این مباحث رو قبل از آشنایی با مزاروش گرفته بودم، به این دلیله که من میگم مزاروش رو استاد خودم میدونم. انگیزش از نوشتن کتاب چی بوده؟ بحران مارکسیسم که در دهه‌های اخیر خروارها کاغذ درباره آن سیاه شده است، در واقع دلالت در بحران و تلاشی کامل آن حرکت‌های سیاسی دارد که زمانی خود را طرفدار بینش مارکس از سوسیالیسم می‌دانستند. منظورش سوسیال دموکراسی آلمان و بین الملل سومه در واقع، به نوعی، یعنی در واقع زمان استالین رو. حالا توضیح میدم. شکست تاریخی و پرهیاهوی 2 جنبش اصلی، یعنی سوسیال دموکراسی و سنت بولشویکی مسخ شده از سوی استالینیسم، موج عظیمی از انواع تبلیغات پیروزمندانه را به راه انداخت که در آن مرگ خود سوسیالیست را جشن می گرفتم. قبلا من به عزیزان گفتم که فرزان 1968 خودم به اروپای شرقی رفتم چی دیدم. بعدش یا قبل از اون پالشویزی که در حقیقت 1964 پست رولوشنری سوسایتیست که توضیح میداد شوروی چی داره درش میگذره. و بعد از فروپاشی شوروی که خود من در اون موقع با سوییسی کار میکردم، در واقع هیچ براشون قابل تعجب نبود. برای خودش کریم اگداف، سمیر امین و مزاروش که شوروی از هم فروپاشی، بعضی ها حالا ضربه بهشون خورد، ولی برای اینا اصلا قابل تعجب نبود. در اینکه میدونستن که این سیستم قابل دوام نیست. به هیچ رو نمیتوان صرفا با انگوش گذاشتن بر منافع مادی برگزار کنندگان این جشن از بدونیم که بعد از فروپاشی شوروی اینا چه جشن و پایکوبی را انداختن با اثرات منفی چنین تبلیغات مقابله کرد، چرا که این رویداد به دلایل مهم تاریخی رخ داده است. اینا رو باید مطالعه کرد، چرا شوروی از هم فرو پاشید؟ فقط در اثر امپریالیسم بوده یا مسائل درونیش؟ جهان سرمایه امروز به راستی بسیار متفاوت با زمانیش که جنبش سوسیالیستی مدرن حرکت خود را در نیمه اول قرن 19 هم آغاز کرد، یعنی زمان مارکس رو داره میگه. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه هایی که در میان پشت سر گذاشته این بعد از مارکس، امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. همینجوری ما نمیتونیم تو قرن 20 و یا اوائل قرن 20 بمونیم. کل تحول صورت گرفته. امکان تجدید حیات جدا از این که باید به چارچوب نظری و درازمدت بدیل سوسیالیستی و تغییرات اساسی سازمانی آن، مسئله سازماندهی، عزیزان به یاد بیارم که موقعی که من راجع به شیوه های تازه سازماندهی و تحزب اینجا صحبت کردم، چه تیرهای سه شعبه به طرف من پرتاب شد. چاره‌ای وجود نداره جز این که ما به شیوه ها و طرق جدید سازماندهی باید فکر کنیم. تمام سوسیالیست ها در آینده قابل پیشبینی با این چالش روبرو خواهند بود. این بحثی که من دارم امروز باز میکنم حیاتیه برای نیروهای سوسیالیستی. هدف کتاب حاضر ادای سهمی در راه انجام وظیفه تجدید ارزیابی و توضیح تئوری که رویدادهای دهه گذشته که اینا رو مزارش وسیعاً باز میکنه. همان گونه که در پیش از اینجا عزیزان همان گونه که در پیش گفتار چاپ سوم کتاب نظریه از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس در 1971 که ما میدونیم این کتاب جایزه ایساک دویچر گرفت اشاره کردم، کتاب حاضر با انگیزه تحلیل نقد از خود بیگانگی من اینجا توضیح دادم که رهبران حزب بلشویک از جمله خود لنین فرصت خوندن چند تا کتاب رو نداشتن، که بعضی ها میگن اینا چه اهمیتی داره و غیره و غیره. مزاراش اتفاقا از مسئله از خود بیگانگی آغاز میکنه، همینطور که مارکس کارش رو با مسئله از خود بیگانگی انسان شروع میکنه. بنابراین خوندن دستنوشته های 1844 یعنی دستنوشته های پاریسش یا دستنوشته های اقتصادی فلسفیش فوق العاده مهمه، که در واقع تئوری از خود بیگانگی مارکس که مزاروشی تفسیر وسیع همین جزوه است، در حالی که رهبران بلشویک دسترسی دست نداشتن. بنابراین مسئله از خود بیگانگی و جنبه های مسئله زنان، مسئله محیط زیست، مسئله حقوق بشر، مسائل انسانی دیگه فوق العاده در دیدگاه مارکس اینا اهمیت داشته. یکی این جزوه است، یکی گروندریسه است، که باز هم همینطور که گفتم حتی انگلس هم فرصت خوندنش نداشته. حالا نظارش چه کار کرده؟ کتاب فراسوی سرمایهش در واقع تفسیر گسترده گرونریسه است. یعنی اگه عزیزان بخوننش نقل قولهای وسیع از گرونریسه میاره که در واقع باز رهبران حزب بلشویک فرصت خوندنش رو نداشتن. تفسیر خودشون که نبوده، در اون موقع هنوز بیرون نیومده بوده. و یا ایدئولوژی آلمانی که باز فرصت خوندنش رو نداشتن، در حالی که مزاروش در واقع مجموع آثار 50 جلدی مارکس رو در اختیارش بوده و کاملا مشخصه که تمام این 50 جلد رو واقعا به علاوه بسیاری از نوشته های دیگه مارکس که الان در مجموع آثار 114 جلدیش داره بیرون، اینا رو مطالعه کرده. رهبران حزب بلشویک فرصت اینو نداشتن، بنابراین میبایست کسی میومد و اینا رو وسیعا باز میکن. حالا کتاب حاضر با انگیزه تحلیل نقد از خود بیگانگی توسط مارکس و در تقابل با این ادعا آغاز شد که گویا مارکس فقط از حاکمیت سرمایه در قرن 19 نگران بوده است، که خیلی از این تئوریسین های بورژوازی اینجوری فکر میکنند و بعضی از چپ ها. مسئله مارکس مسئله اینه که انسان چرا از خود بیگانه شده، فوق العاده عمیق‌تره از مبارزه فقط با سرمایه داری. چرا که اکنون نه تنها طبقات و تضاد طبقاتی بلکه تمام وجوه از خود بیگانگی میگن با موفقیت و برای همیشه از بین برداشته شدن. آقای دانیل بل و بعدش در شوروی سابق میگفتن که ما از خود بیگانگی را از بین بردیم، در حالی که کاملا آشکار بود که از خود بیگانگی در اونجا بدتر از غرب بود. ادعایی که در غرب به ویژه از سوی افرادی مانند دانیل بل در ایالات متحده و شرق مطرح می شد. حالا از آنجا که شخصا حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونین قیام مجارستان را که به عزیزان عرض کردم چطور می‌خواستن دستگیرش بکنن، در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم و احزاب کمونیست غربی با بی‌شرمی هرچه تمامتر از آن حمایت کردن، فقط احزاب کمونیست غرب بودن که حمایت کردن، نه تنها از ورود تانک‌های شوروی به بوداپست بلکه در پراگ که خود من اون موقع در اروپا بودم احزاب کمونیست دفاع نکردم. پی بردم که نه تنها ادعای پایان از خود بیگانگی در شرق افسانه بیش نیست، بلکه نظام واقعا موجود شوروی هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. فوق العاده مهمه. تمام اونهایی که شوروی رو هنوز میگن یک سیستم سوسیالیستی بوده خوراک دارن میدن به ضد کمونیست ها، به دشمنان سوسیالیسم. مثال برای عزیزان بزنم از یه آدم ضد کمونیست سه آتشه مثل عبدالکریم سروش، حالا بگذاریم از آقای سعید حجاریان ها و محمد قوچانی ها و عرصوت که صادق زیبا کلام ها و به همینجوری رضا علی جانی ها و غیره شون. تمام اینها بحثشون علیه چپ چیه؟ حالا مثال عبدالکریم سروش رو برای عزیزان بزنم. میخوام بگم اونایی که هنوز شوروی رو سوسیالیستی میدونن و از استالین اینطور دفاع میکنن خوراک دارن میدن، کمک میکنن به ضد کمونیست ها و دشمنان سوسیالیسم. آقای عبدالکریم سروش اخیراً یه سخنرانی داشت برای دانشجویان کانادا که واقعاً یکی از عزیزان لطف کرد برای من فرستاد. واقعاً سخنرانی که باید بهش گوش کرد. ایشون شروع میکنه نقد جانانه از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم کردن که آدم میگه واو آقای سروش چه آدم ترقی‌خواهی شده. تا اینکه آدم به وسطای صحبت ایشون میرسه، یه دفعه بحث رو تغییر میده و شروع میکنه راجع به قناعت صحبت کردن، که در اسلام قناعت یه چیز فوق العاده مهمه و قناعت تمنجر کند مرد را. آدم فکر میکنه که چرا الان راجع به قناعت چیز. بعدش میگه که آره، چرا قناعت خوبه؟ برای اینکه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم باعث میشه که طبیعت از بین بره، انسان طمع‌ورز بشه و خلاصه طبیعت به طرف نابودی بره و ما باید قناعت بکنیم. قناعت چیز خوبیه. حالا چرا؟ ایشون راه حل و قناعت میدونه. میگه چون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم درسته که چیزای پلیدی ان واقعا، ولی ما چاره ای نداریم جز قبولشون. چرا؟ چون ما خب در واقع آلترناتیوشو دیدیم در شوروی، سوسیالیسم رو دیدیم پیاده شد و با شکست کامل روبرو شد. در نتیجه راه حل ایشون چیه؟ حفظ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و رفتن به سوی اسلام و قناعت. این چکیده یه صحبت آقای عبدالکریم سروشه. بقیه شونم حالا بگذاریم، مثلا آقای اکبر گنجه حتی به این درجه هم نرسیده که مثلا از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم واقعا اینطور انتقاد بکنه. یعنی عبدالکریم سروش چندین قدم از اینا هم جلوتره، همینطور که خوابهای رسولانه رو مطرح کرد که اصلاح طلبها در برابرش ایستادن. یعنی چندین قدم بقیه اصلاح طلبها از ایشون هم عقبترن. ولی اصلاح طلبها و از جمله اکثر گنجی استاد اصلیشون کیه؟ آقای کارل پوپره. عرض شود که جامعه آزاد و دشمنان آن. که در واقع قرآنشونه که منظور آقای کارل پوپر تمامش عبارت از اینه که ما شوروی رو و سوسیالیسم رو هم دیدیم. یعنی دشمنان سوسیالیسم یا آدمای ضد کمونیستی مثل آقای عرشبت که همین که در گذشت آقای ابراهیم یزدی، تمام بحثشون چیه؟ تمام سایت ها گردانندگان سایت کلمه و عرشبت که امثالهم و امثالهم، تمامشون اینه که در شوروی سوسیالیسم بود و دیدیمش. حالا یک بخش از چپ هم همین حرف رو میزنه، میگه سوسیالیسم همین بود، در حالی که در واقع هیچ ربطی سیستم شوروی نقطه مقابل سوسیالیسم بود و تا زمانی که چپ اینو درک نکنه امکان نداره که چپ بتونه کمر راست بکنه. اونایی که هنوز سوسیالیسم رو شوروی رو سوسیالیستی میدونن و از چه تجلیل میکنن و هنوز عکس استالین رو بلند میکنن، مسلمه که چیزهای مثبتی هم داشته، اونا رو که نمیشه در واقع، ولی بدی ها و پلیدی هاش به قدری عظیم بوده که خوبی هاش زیر خرواری از اینا مدفونه. واقعا ما دستاورداشو بارها من راجبشون صحبت کردم، ولی سوسیالیسم این نیست. حالا امیدوارم من برسم و مطالعه کتابای مزاروش اینه که سوسیالیسم یعنی چه. بنابراین این که خودش تجربه میکنه و سیستم استالینی رو در حقیقت با گوشت و پوستش لمس میکنه و میاد به غرب. حالا میاد به غرب، خیلی از اینایی که در رفتن از شرق و اومدن به غرب تسلیم غرب میشن. خدا آقای کارل پوپر، هرچبت که لژه گولاکوفسکی که استاد دانشگاه در لهستان بود، ببینید چه ضد کمونیست های درجه یکی میشن موقعی که میان به غرب. مزاروش اینطور نبود. تجربه مستقیم من از غرب بعد از 1956 نیز این مسئله را به اندازه کافی روشن ساخت که از خود بیگانگی سرمایه‌داری هنوز بیوقفه و فشار ضد انسانی خود را بر اکثریت عظیم مردم در دنیای آزاد تحمیل میکنه. شرق رو که ما دیدیم، غرب هم ما فکر نکنیم که از خود بیگانی از بین بردن به هیچ وجه. چهره ضد انسانی این فشار ببیشه در آن بخش از جهان آزاد، هرچه توی جیومه که توجیهگران جامعه کالایی ترجیح میدن جهان سومش بنامند، اوریان دیده میشود، زیرا میکوشن گناه عقب ماندگی آنها را به گردن خود مردم آنجا بندازن. تمام اینایی که میگن ما چگونه ما شدیم و امثالا، میخوان به گردن مردم بندازن. مزارش این کتاب از بزرگان واقعا فیلیپین فرزند، مثالهای زیادی میره که چطور فیلیپین عقب افتاد، چطور کشورهای جهان سوم به وجود اومده. و نه نوع خاصی از توز، نوع خاصی از سرمایه داریه که زیر تابعیت کامل و وابستگی ساختاری به سرمایه داریه جهان اول، یعنی کشورهای سرمایه داری وابسته هم که در حقیقت الان در ایران سرمایه داری وابسته. علاوه بر این، عملکرد ساختار درونی قدرت حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری آشکارا نشان میدهد که روابط طبقاتی از خود بیگانه کننده سرمایه اساسا حفظ شده. از خود بیگانگی رو از بین، علل از خود بیگانگی رو از بین بردم. هرچند امتیازات نسبی کارگران این کشورها، کشورهای پیشرفته رو، اشرافیت کارگری رو داره میگه، در مقایسه با شرایط میلیاردها انسانی که در مستعمرات سابق این کشورها زندگی میکنن بسیار بالاتره، میدونیم که اینطوره. با وجود تمام خلط مرخصا و خاک به چشم پاشیدنهای تئوریک که آقایان و از جمله همین اصلاح طلبا و امثالهم خاک تو چشم جمونای ما میپاشن، موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش در هر نقطه از جهان، تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است. سلطه و تابعیت از دنیای خرد میکروکاسم تا سراسر جهان در روابط بین المللی، سلطه و تابعیت و نه سطح بالاتر نسبی زندگی در کشورهای ثروتمند. اینا رو زمانی می‌میسه که هنوز بحران 2007-2008 صورت نگرفته که ببینه. البته بعدش هم مقالات متعددی نوشته که چطور همین کارگرای امریکا، همین کارگرای غرب چطور دارن سرحال میان به قول معروف. یعنی در واقع فشار حالا فقط روی کشورهای جهان سوم نیست، خود کارگرهای غرب و صاحب امتیاز. چنین امتیازات نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش بیکاری به تدریج از کارگرهای غرب هم گرفته میشه. ادامه میده: از این مشاهدات نتیجه گرفتم که اگر پروژه اصلی و اولیه سوسیالیستی با تغییرات کنونی که از زمان مارکس الان اتفاق افتاده در شرایط تاریخی منطبق شود، که کوشش مزاروش همینه، اعتبار خود را نه تنها برای امروز که برای آینده نیز حفظ خواهد کرد. مسئله سوسیالیسم با این همه به دلیل تجربه شخصی و تاریخی دلسرد کننده گذشته در شرق میبایست این مسئله را میپذیرفتم که تنها به رغم تجربه شوروی، تنها به رغم تجربه شوروی و نه به دلیل آن میتوان یک سوسیالیسم ماند. اونهایی که توان و شجاعت نقد شوروی را ندارن نمیتونن اسم خودشون سوسیالیست بذارن. با نهایت تأسف اون کسی که اینو ویراستاری کرده غلطه. در واقع من که نوشته بودم به رغم، نوشته با وجود تجربه شوروی، در حالی که به رغم تجربه شوروی. عزیزانی که این کتاب رو میگیرن این رو باید حتما تصحیحش بکنن. اونهایی که هنوز شوروی رو سوسیالیستی میدونن آیا میتونن ادعای سوسیالیست بودن بکنن؟ و این برداشت مخالف روش بسیاری از افراد غرب افراد در غرب حتی بود که کوشش کردن اعتقادات چپی خود رو با مجزا کردن شرایط شوروی و توجیه بکنن، که میگن شرایط شوروی شرایط استثنایی بوده، فلان بوده و غیره و غیره، در حالی که از درون به فساد کشونده شد. که من کوشش کردم موقعی که راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم دلائل بنیانیش رو که چرا به اصطلاح حتی لنین نتونست به نوشته های خودش، یعنی به دولت انقلاب که واقعا سوسیالیسم واقعی رو اونجا توضیح میده و از نوشته های نقد برنامه گوتا جنگ داخلی فرانسه، یعنی در واقع درس از کمون پاریس که سوسیالیسم واقعی رو میخواست در اونجا پیاده بکنه. حالا اگه شد باز بیشتر اینو باز میکنم. بنابراین از نظر نویسنده عنوان فراسوی سرمایه را به چند مفهوم باید درک کرد. این کتاب بزرگ رو واقعا که نظر من اینه که بعد از کتاب کاپیتال مارکس این بزرگترین، مؤثرترین و مهمترین متن بر پایه دیدگاه مارکسه. یک، به مفهوم اصلی اصطلاح فراسوی سرمایه، من فراسوی سرمایه داری، فراسوی سرمایه، چنان که مارکس هنگام اجرای وظیفه عظیم نوشتن سرمایه مسئله مارکس رفتن فراسوی سرمایه داری نبوده، بلکه فراسوی سرمایه یعنی رابطه سلطه و تابعیت رو باید برداشت. در شوروی سابق چی شد؟ از سرمایه سرمایه داری رو برداشتند، ولی از سرمایه فراتر نرفتند. یعنی در واقع کارگرها کارگر موندن، جای سرمایه دارا رو به مشت بوروکرات گرفتن که تا مغز استخوان فاسد شدن و تبدیل به مافیا شدن. گورباچف و یلسین توی دفتر سیاسی بودن، توی این حزب تبدیل به یه مافیا شدن و چاره‌ای هم جز این نبوده که اینجوری بشن، برای اینکه طبقه کارگر با قدرت نرسیدن، شوراها به قدرت نرسیدن و دلایل تاریخی داشت این قضیه. باید جرأت و شجاعت اینو پیدا کرد که تمام این دلایل باز بشه. دو، به مفهوم رفتن به فراسوی روایت چاپ شده این کتاب سرمایه مارک که شامل جلد دوم و سوم و گروندیشه و غیره و حتی بالاخره رفتن به فراسوی خود پروژه مارک که در واقع حتی به اصلاحی بخشایی داره گپس این مارکس، یعنی کجاها رو مارکس فرصت اینو پیدا نکرده که باز بکنه و ما باید باز کنیم. من در این حد چون این به اصلاح فرصت بیشتری نخواهد بود که من بیشتر، بنابراین دلم میخواستم هم تجلیلی از این انسان بزرگ بشه برای این که دستگاه های ارتباط جمعی غرب نیویورک تایمز که نمیاد یه اوبیچوری، یعنی به اصلاح یه سوکنامه یا مجلس به اصلاح یاد بودی از انسان هایی مثل مزارش بذاره. نیویورک تایمز سوکنامه برای چی میذاره؟ برای آقای هیو هفنر، بنیانگذار مجله پلی بوی، که چند وقت پیش ببینید چه تجلیلی ازش کرده. بزرگترین جنایتکار علیه زنان، اینا میان از انسان‌های، البته مزارش باید بگم به دلیل مشکل بودن زبانش مثل خود لوکاچ که اینا زبان هگلی دارن بسیار مشکله، اینه که در کشورهای انگلوساکسون زیاد کتابش برد پیدا نکرد، در حالی که در کشورهای امریکای لاتین ما میدونیم 1993 موقعی که چاوز در زندان بود مزارش در حقیقت به ملاقاتش میره و دوستی بینشون برقرار میشه و از اون موقع در کشورهای امریکای لاتین برای اینکه کتاب فراسوی سرمایه هم به زبان پرتغالی در برزیل و هم زبان اسپانیولی در سایر کشورهای امریکای لاتین بیش از کشورهای خود امریکا و انگلیس برد داشته. خوندن کتاب واقعاً لازمه ببیشه برای چپ اگر بخواد پروژه چپ و سوسیالیسم کمر راست بکنه. باید تعصبات قبیله‌ای و عشیره‌ای رو کنار گذاشت، شجاعت انتقاد از خود و شجاعت دست زدن به مطالعه وسیع رو باید چپ بزنه اگر بخواد در برابر این ضد کمونیست هایی رو که الان کلی پایگاه در ایران پیدا کردن، در برابر اینا آلترناتیو باید به وجود بیاد. و تا زمانی که چپ کنار راست نکنه، هم ایران به طرف قبرستان برده میشه توسط روحانی و کابینش و اصلاح طلبا و داعشی های آدمخوار، و هم در کشورهای دیگه به طرف بربریت. فقط و فقط آلترناتیو سوسیالیسم هست که میتونه بشریت رو نجات بده، و این وظیفه به گرده روشنفکرهای ترقی خواه هست. هر شاید که من فکر نمی کنم برسم که راجع به رفراندومی که در کاتالان صورت گرفت باز در یک شنبه گذشته، حالا اگر شد برای این که میخوام اون مسئله سرمایه داری رو ادامه بدم، بنابراین فرصت نمیشه که چرا این رفراندوم که در کاتالونیا صورت گرفت درست نقطه مقابل رفراندومی که در کردستان عراق صورت گرفت. در اینکه در واقع این رفراندوم در برابر فاشیسم نوع فرانکوئه، برای خودمختاری واقعا، خودمختاری واقعی که از 1932 داشتن تا 1939 که فرانکو اومد داغونش کرد و سرکوب کرد منطقه کاتالان، و اینا میخوان برگردن. و حالا آقای ماریانو رهوی در واقع دنباله فرانکوه. اینا دست راستی این حزبی که الان در اسپانیا، جالبه که آدم درسشو بگیره. و در نشه حالا باید ببینیم که یک شنبه گذشته در حقیقت رفراندوم شد. ولی به عزیزان عرض بکنم، هم حزب کمونیست اسپانیا هم پودموس، هیچ کدومشون موافق با جدایی کاتالونیا از اسپانیا نیستن، بلکه میگن خودمختاری واقعی باید. برای که کاتالونیا بیش از 20% از اقتصاد اسپانیا است، در حالی که فقط 10% از مالیاتی که میدن به خودشون برمیگرده. یعنی زیر ستمند. حالا بگذاریم که زمانشون رو میخوان در واقع حشد بکنن و غیره و غیره، که حالا عزیزان باید ببینن که پلیس فاشیست اسپانیا یعنی گارد ملیشون چطور سرکوب کرد. 900 نفر رو زد میکرد، در حالی که پلیس خود کاتالونیا و حتی مامورین آتش نشانی در برابر پلیس ملی ایستاد، همون پلیسایی هم که فرانکو به جون کاتالونیا انداخت. میخواستم این رو عرض بکنم، هیچ قابل مقایسه. در حالی که در کردستان عراق ما میدونیم رأی دادن به یه آدم فاشیست صهیونیسته، آقای مسعود بارزانی، و برای به اصطلاح تحکیم قدرت خود و خانوادهش و چنگ انداختن بر ثروتهای کردستان به خاطر مردم کردستانه. مسعود بارزانی دشمن ملت کرده. دوباره یادآوری بکنم، همین مسعود بارزانی چطور با جمهوری اسلامی همکاری کرد برای نابود کردن جنبش ترقی‌خواه کردستان ایران، علیه کومله، علیه حزب دموکرات، علیه دکتر قاسملو، علیه دکتر شرفچندی، با جمهوری اسلامی همکاری مستقیم همین مسعود بارزانی، علیه جنبش در حتی سوریه، حتی علیه جنبش کردهای ترقی‌خواه در ترکیه. یه آدم واقعا صهیونیست فاشیسته. یعنی میخوام بعضی هم ممکنه چیز بکنن که این دوتا رفراندوم رو بخوان با همدیگه بگن آره ببین حالا جالبه، من این نیویورک تایمز یکی دیگه از شواهدش با تمام قوا موافق با رفراندوم و جدایی کردستان از عراق. حالا ببینید چطور در برابر همین رفراندوم در کاتالونیا ایستاده نیویورک تایمز. این هم یکی از علامتش. بعضیان عرض کردم که لازم نیویورک تایمز رو خوندن. پشتار در لاس وگاس که باز در روز یک شنبه بود، نمیخوام واردش بشم، که حالا میگن فقط 58 نفر کشته شد. فقط 58 نفر. 500 نفر زخمی شدن، از این 500 نفر چند نفر خواهند مرد؟ حالا دنبال انگیزه های این آدم جنایتکار دارن میگردن که در واقع گرلفرند فیلیپینیش و و و و و که این آدم دیوانه ای بوده، آدم فلانی بوده. نمیگن که در هر سال در امریکا 55,000 نفر با گلوله از پا در میان توی کلیساها، فروشگاهها، مدارس، تئاترها، دانشگاهها، خیابونها. چند تا از این قتل عام‌ها در چند ماه و چند سال گذشته بوده. دنبال انگیزه می‌گردن. کشور در یک بحران اخلاقی عظیم و عمیق، اگر شد دلایل اجتماعیش، سیاسیش، اقتصادیش صحبت خواهم کرد در هفته‌های آینده که واقعا این کشور به چه سویی داره میره. این کشتارها، تفنگ، اسلحه گرم بخشی از فرهنگ این کشوره. پایه‌گذاریش با کشتار بوده و همینطور کشتار ادامه داشته تا به امروز، و چون مردمش نمیتونن با سیستم مبارزه بکنن به چون هم دیگه میافتن. ببینید کسی چقدر باید قسی القلب باشه که 20 تا مسلسل خودکار بر پایه میذاره و قصدش این بوده که تمام مردم رو قتل عام بکن. این هایی که اومده بودن توی یک کنسرت 22,000 نفر. کشتار رو تشبیه میکنن به کشتن ماهی در سطل آب. آیا دولت امریکا چنین کشتارهایی نمی کنه؟ عزیزان به یاد بیارن 1991 موقعی که عراق گفت ما نیروهامون رو از کویت عقب می کشیم و صلح می خواهیم، نیروهای عراقی شروع کردن از کویت به طرف بصره اومدن. سر راه جنرال شوارتزکوف جانی چیکار کرد؟ به گلوله بست، به توپ بست، به بمب بست و تشبیه کرد، افسراشون گفتن مثل کشتن ماهی در سطل آب. حالا این کشتن ماهی در سطل آب برگشته به خود امریکا، برای که به صورت خودشون، اینا بهش میگن بلو بک، به صورت خودشون برمیگرد. بسیاری از اینایی که دست به کشتار میزنن کهنه سربازان که دولت پنتاگون فرستاده اینا رو آدم کشتن، بالا شب خوابشون نمیبره، خشمگینن، مریضن و میرن مسلسل میخورن. تفنگ نه، تفکیر نه، مسلسل های اوتوماتیک. اتفاقات دیگه من سریع. اختلاف میان فرانس و تیلرسون و آشوبیه که در کاخ سفید هست، اگه شد عرصبت که کنفرانس انرژی در موسکو بود که دیدار پادشاه عربستان، ما میدونیم رفت به عرصبت که روسیه و با پوتین دیدار داشت. اینا رو من هفته های آینده یه مقدار بیشتر باز می کنم، برای اینکه یک سلسله اتفاقات داره در خاورمیانه می افته که تمام اینا به نظر من و به نظر بسیاری از تحلیلگرا نتیجه پیروزی مردم سوریه است در شکست این تروریست های زیر پشتیبانی امریکا، اسرائیل، عربستان، ترکیه، ارتجاع منطقه. مردم سوریه دارن بر اینا پیروز میشن و در نتیجه تحولات نتیجه این قضیه است. هم اختلافی که بین قطر و عربستان افتاد و در نتیجه قطر اومد به طرف ایران و ترکیه. خود ترکیه از اونایی بود که میخواست دولت سوریه را از پا در بیاره، نتونست و الان به طرف روسیه و ایران اومده. و عربستان هم میبینه که نمیتونه به امریکا اعتماد بکنه و در نتیجه دنبال دوستان جدیدی میگرده. اینا تحولات زلزله‌واره تکتونیک هستش که هفته های آینده راجع بهش صحبت خواهم کرد. در ضمن کنفرانس حزب محافظه‌کار در منچستر، من قبلا راجع به حزب کنفرانس حزب کارگر در شهر برایتون صحبت کردم و سخنرانی جرمی کوربن، حالا در برابرش خانم تریزا می. عزیزان سخنرانیشو باید نگاه کنم که این تفلک چه بر سرش رفت توی سخنرانی، اینقدر شرفه کرد که داشت غش میکرد میافتاد پایین و غیره و غیره، که واقعا من نتونستم تحمل بکنم این تفلک به این روز افتاد، خانم تریزا می. و بعدش هم کنفرانس به اصلاح حزب محافظه‌کار نصف صندلی ها خالی بود، در صورت که اخبار دیگه راجع به در واقع در سوریه که امریکا به مناسبت ما میدونیم روسیه دو سال پیش 3 سپتامبر 2015 بود و در عرض این دو سال به کمک ارتش سوریه تونستن این تروریست ها رو چطور وادار به عقب میشن، در نتیجه امریکا دچار دستباجگی شده و الان عملا در دیر و زور داره با داعش همکاری میکنه و همین دلیل تونستن با همکاری هم دیگه هم بیان بخشی از شرق رودخانه فرات رو بگیرن، مناطق نفخیز رو و هم 3 تا از افسران روسیه رو درست در همون سالگرد دومین سال ورود روسیه در اونجا، در اینکه امریکا فکر میکرد که میتونه برای روسیه یک افغانستان دیگه ای درست بکنه، متوجه شدن که نتونستن، در واقع روسیه با کمترین با وارد کردن کمترین نیرو و با ضربات مؤثر و دقیقی و با اسلحه فوق العاده مدرنی که داره تونسته این تروریست ها رو وادار به عقب نشینی بکنه و در نتیجه اینا رو دستپاچه کرده و حالا میخوان در حقیقت یه مقدار جبران بکنن این شکست هاشون رو. در این حد من فکر میکنم هفته آینده راجع به این تحولات من بازم صحبت خواهم کرد، ولی نمیرسم به تفصیل وارد بحث این تحولات زلزله‌وار در منطقه بشم که بعداً من ادامه میدم که در سطح جهانی داره چه اتفاقاتی میفته، امریکا داره به چه سوی میره و قطب جدیدی که در واقع پیمان شانگهای باشه، بریکس باشه و خود چین که ستون فقرات این قضیه است، آمار جدیدی که بیرون اومده واقعا حیرت انگیز بوده برای خود من، از جمله ثبت اختراعات جدید که چین چطور هم از ژاپن و از امریکا چطور جلو افتاده، ثبت اختراعات یعنی از نظر علم و تکنولوژی، چون اینجا میگن که آره این دستاوردهای علمی ما رو، اختراعات ملی ما رو اینا حسابه که چینی ها میدوستن، اینطور نیست. و در این حال شاید لازم باشه، این فکر میکنم برای چیز خیلی مهمه، که آقای ترامپ میخواد در واقع مسئله برجام رو و این قرارداد رو تأیید نکنه، یعنی دی سرتیفای بکنه سفرای هم فرانسه هم آلمان هم ایتالیا و هم اتحادیه اروپا با تمام قوا در برابر امریکا در این زمینه ایستادن. من نقل قولهای وسیعی از زبان نیویورک تایمز دارم که فرصت ندارم، که سفیر فرانسه چی گفته، سفیر آلمان چی گفته و سفیر اتحادیه اروپا چی گفته، که اگر امریکا بی سرتیفای بکنه و این قرارداد رو به هم بزنه اروپا چه خواهد کرد. این یکی از اون موارد فوق العاده پر اهمیته که امریکا چطور دوستان سابقش رو، ترکیه رو، قطر رو، عربستان رو داره کم 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 هم از دست میده و داره شکاف بین امریکا و اروپا میفته. اما میتونیم عصبت TIPP رو هم TPP رو همه اینا رو به اصلاح لغو کرد و به طور کلی خود ترامپ در داخل و در خارج داره چی کار میکنه. اینا رو هفته‌های آینده باز میکنم که در واقع نه تنها در خاورمیانه بلکه در سطح جهانی تحولات زلزله‌باری داره صورت میگیره. ولی چون من قول دادم این نیم ساعت یا کمتر، فرصت واقعا کمه، میرم دنباله بحث سرمایه داری رو. به دنباله این میخوام بعدش ببینیم لیبرالیسم یعنی چه؟ چه آقای عبدالکریم سروش یه تعریفی برای لیبرالیسم اینا داشت، جالب واقعا. و همین که سوسیالیسم یعنی چه؟ به همین دلیل که باید کتاب فراسوی سرمایه مطالعه بشه تا ببینیم سوسیالیسم یعنی چه؟ شوروی سوسیالیستی بوده؟ یا کوبا سوسیالیستیه؟ و غیره و غیره. از شرایط پیاده شدن سوسیالیسم چی هست؟ من توضیح دادم که چطور ژاپن ژاپن شد. حالا صحبت باید بکنیم که چرا ژاپن ژاپن شد و هند هند. دو هفته پیش عزیزان اگر برم 23 سپتامبر، من آخر صحبتم به اینجا رسیدم که در ژاپن چه اتفاقاتی افتاد به انقلاب میجی، در حقیقت دهه 1860. در اینجاست که میرسیم به این پرسش اساسی، چه چیزی موجب شد ژاپن راهی را طی کند که اساسا متفاوت با کشورهای عقب مانده آسیایی بود، با اینکه این کشور آسیایی امروزه. به عبارت دیگر اون مجموعه عوامل تاریخی که موجب شد فضایی برای انقلاب بورژوایی به وجود آید، اونایی که فقط مانیفست رو میخونن، اونایی که فقط کاپیتال رو میخونن و یا بعضی از نوشته های دیگر رو. من حالا جالبه یه خاطره‌ای با نزاروش رو، موقعی که من رفتم به اتاوا، خب در واقع کنفرانس رو تشکیل دادن برای تجلیل از نزاروش. کسی که سخنرانی رو شروع کرد آقای لیو پنیچ که ما میگیم سوشل رجیستر رو در میاره و استاد برجسته به اصطلاح علوم سیاسی و یا اقتصاد در همون دانشگاه تورنتو باید باشه. ایشون شروع کرد به صحبت کردن و در اومد گفت که آره، یه نقل قول از مانیفست آورد که آره، کشورهای جهان سوم آینه تمام نمای کشورهای پیشرفته. یعنی چه؟ یعنی کشورهای پیشرفته میرن و اونا رو هم سرمایه‌داری میکنن. منظور آقای لیوپانیش این بود. من پاش شدم گفتمش با اجازتون باید عرض بکنم که من اهل ایران هستم و اگه تاریخ ایران رو ملاحظه بفرمایید اینطور نبوده. یعنی در واقع ما اتفاقا به جای اینکه انگلیسی ها و بعدش هم سایرین یا دولت تزار روس بیان و ما رو سرمایه داری بکنن، درست نطفه های اولیه صنایع ما رو در نطفه خفه کردن. بنابراین این بخش از مانیفست اصلا درست نیست و همینطور مقدمه ای که مارکس بر جلد اول کاپیتال نوشته. این گذشت، خب یه مقدار آقای لیوپانیش تعجب کرد. اومدیم بیرون و گفتم که به سلام منو دعوت کرد نزارش که برین یه آبجوی بزنی. گفت ما خوب جوابشو دادیم. یعنی در واقع نزارش کاملا متوجه این قضیه هست و بوده که اینا نه تنها نرفتن کشورهای دیگر رو سرمایه داری بکنن و در واقع به قول مارکس که در واقع توی کتاب کاپیتالش میگه یه مارش به اسلام منظم از گوشه کوچکی از اروپا آغاز میشه و میره به کشورهای دیگه مثل ایران و هند و مصر و چین و اینا رو همه رو سرمایه داری میکنه، در حالی که تاریخ کاملا عکس این مسئله رو نشون میده. از سرمایه دار شدن ما اینا جلوگیری کردن و در نتیجه به جای بورژوازی واقعی مثل بورژوازی واقعی بیسمارک و فرصوت که بورژوازی انگلیس و تالیران در فرانسه و اینا، بورژوازی وابسته به وجود آوردن، تاجر صفت که کالاهای خارجی رو وادار وارد بکنن و در نتیجه هنوز ادامه داره، هنوز ادامه داره. چه چیزی موجب شد ژاپن راهی را طی کند که اساسا متفاوت با کشورهای عقب‌مانده آسیاییه؟ به عبارت دیگر آن مجموعه عوامل تاریخی که موجب شد فضایی برای انقلاب بورژوایی به وجود آید و آن نیز به نوبه خود باعث برقراری رژیمی با سروری سرمایه داران شود، و نه فئودال ها و نه خان ها، نه تجار محترم. کابدن و برایت دو تا بورژوازی صنعتی در منچستر بودند که اینا بودند که در برابر هم فئودال های انگلیس، هم بورژوازی ملی، هم بورژوازی تجاری با تمام قوا ایستادن و پیروز شدن. در کشورهای عقب افتاده این اتفاق نیفتاد، که از ابتدا نقش یک موتور عظیم همین بورژوازی صنعتی برای پیشبرد سرمایه‌داری ژاپن بازی کنن کدامن؟ به قول پول بران، جواب به این پرسش هم پیچیده است و هم ساده. ساده است از آن جهت که اساسی ترین وجه اون عبارت از آن است که ژاپن تنها کشوری در آسیا و در این حال افریقا و امریکای لاتین بود که از چنگ غرب در رفت. اینا را آقای صادق زیباکلام چه نمیگه، آقای عباس میلانی نمیگه، آقای محمود سریع القلم نمیگه، حتی آقای کاتوزیان نمیگه. ژاپن تنها کشور آسیایی بود که از غرب در رفت و سیر طبیعی خودش رو سیر تن کرد. شیوه تولید آسیایی آب و هوا چنین نیست و به زیر سلطه سرمایه‌داری اروپا و امریکا در نیامد. اومدن کوشش کردن ولی نتونستن و اونم دلایل داشت و توانش تکامل ملی و مستقل و در نتیجه طبیعی خودش رو دنبال بکنه. ایران حتی بعد از دکتر مصدق میتونست این کار رو بکنه. نطفه هاش رو من با چشم خودم دیدم. اما پیچیده است، بس این دلیل ساده است، اما پیچیده است از آن جهت که مجموعی از عوامل نسبتاً بغرنج موجب شد چرا ژاپن از گزند غرب در امان ماند. از طنز روزگار نخستین و مهمترین عامل عبارت از عقب ماندگی اون کشور بود، فقر مردم اون کشور بود و نداشتن منابع و ذخایر غنی. انگلیس و یا کشورهای دیگه به جایی میرن که پل از طلا و نقره و جواهر و زمینهای حاصلخیز و غیره غیره. ژاپن اینا رو نداشت. ژاپن نه صاحب بازار بزرگی بود، برخلاف هند، برخلاف چین، برخلاف ایران، برخلاف مصر، نه بازار بزرگی برای اجناس صنعتی خارجیان بود و نه منبع بزرگی از مواد خام برای صنایع آنها. بنابراین برن بگیرن شکار. بنابراین کشش برای تسخیر آن کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با انگیزه تصاحب طلای امریکای لاتین، مواد معدنی افریقا، ثروت‌های افسانه‌ای هند و بازارهای بیپایان چین نبود. از سوی دیگر در اواسط قرن 19 هم که اوج تجاوز به کشورهای دیگر از طرف اروپا بود، بعضی از آنها و به خصوص سردسته آنها انگلیس گرفتار کلی مشکل در اروپا ما میدیم جنگ با ناپلئون و غیره. شرق نزدیک هند و چین بود. در هند هم حتی در افغانستان مردم مقاومت داشتن میکردن و دلیلی نداشت. و بعدش انقلاب شبکه تایپینگ در خود چی و جنگ تریاک، همه اینا و دلیلی نداشت انرژی به توان خود را برای گرفتن جایی صرف بکنه که براش منافع هنگفتی نداشت. بیاد ژاپن رو بگیره که چی؟ با این همه گرفتاری. عامل دیگر آن بود که در همین زمان بخشهایی در پارلمان انگلیس در گرفته بود که جهت اصلی آن تغییری اساسی در سیاست استعماری آن کشور بود. ماهیت این تغییر تبدیل سیاست دوستی دریایی و کشتی‌های توپدار زمان مرکانتیلیسم به سیاست ظریف‌تری بود که توسط لورد پالمرستون پیشنهاد شده بود، از اون نخست وزیرای فوق‌العاده زیرک. اما عامل دیگری که به نفع ژاپن عمل کرد عبارت از اوجگیری یک نیروی جدید جهانی. حالا ببینید چه شانسی ژاپن آورده، یعنی ایالات متحده بود. در اثر این تغییر در توازن قدرت که داشت امریکا پا می گرفت و انگلیس دیگه جرأت نمی کرد بیاد در مناطقی که اسلام می خواست امریکا زیر نفوذ خودش بگیره و ژاپن جز اونا بود تو اقیانوس آرام. در اثر تغییر توازن قدرت به اقیانوس آرام بود که حتی انگلیس را از اعمال سیاست های غیر انسانی و غارتگرانش نسبت به چین در مقایسه با هند نیز باز می داشت. حتی چین رو امریکا یه مقدار جلوش رو می گرفت جلوی انگلیس. گرچه امریکا خود اولین کشوری بود که نخستین قرارداد غیر عادلانه را با امریکا امضا کرد، یه قرارداد غیر عادلانه امضا کرد، کومودور پری هر شبت که، اما نه رشد سرمایه‌داری در امریکا به اون درجه رسیده بود که بتواند تسلطی انحصاری در ژاپن پیدا بکنه و نه موقعیت بین المللی به او اجازه چنین کاری را میداد. بنابراین چرا ژاپن ژاپن شد؟ چون در واقع بورژوازیش، صنایعش، کارگاهاش، چون امپریالیسم نتونست تسلط برش پیدا بکنه به طور طبیعی رشد کردن، در خلاف مصر، در خلاف چین، در خلاف هند، در خلاف ایران، در خلاف افغانستان. اینا رو به ما نمیگن. بعد حالا ببینیم پرتغال چرا پرتغال شد. برای از بین بردن این تصور که گویا قربانیان کشورهای استعمارگر اروپایی تنها کشورهای آسیایی و افریقایی بودند، لازم است مثال یک کشور اروپایی و مسیحی را ذکر کنیم که گرچه خود زمانی از بی‌رحم‌ترین و فرومایه‌ترین پرتغال میدونه که جنایاتی واقعا در افریقا کرده، از انگلیسی ها بسیار بدتر. در برزیل چه جنایاتی کرد؟ در مکزیک اسپانیایی ها چگونه در اثر ضعف نسبی قربانی نیروی قدرتمندتر شد که انگلیس باشه، صنایع اون در نطفه خفه مثل مال ما و به یکی از عقب مانده ترین کشورهای اروپایی تبدیل شد. هنوز کمر راست نکرده. شرح داستان روابط میان انگلیس و پرتغال رو عرشبت که هری مکداف از کتابی که عرشبت که Trade and Power و International Colonial گرفته. من نقل قول مفصلی ازش رو بردم از مطلبی که هری مکداف نوشته. روابط نزدیک میان انگلیس و پرتغال برمی‌گردد به قرن 14 هم. یعنی در واقع زمانی که تازه مسلمونا از اونجا در واقع شکست خوردن و از اونجا رفتن. برای اینکه ما میدونیم مدت زیادی در واقع همین قرطبه، همین کاتالونیا، همین جایی بود که بهشون میگن مورها، یعنی مسلمونای شمال افریقا اونجا رو گرفته بودن و کلی از اروپایی هم مرکز علم شده بود اونجا. اروپایی هم میومدن اونجا طلبه میشدن که یاد بگیرن و دانشگاه هایی مثل اکسفورد چطور تشکیل شد، مونپلیه، اپسالا در سوئد، اینا همه میومدن اون موقع در اندلس، در همین شهرها. هر شبت که در هر شبت که برشلونا یکی از مراکز واقع. روابط نزدیک میان انگلیس و پرتغال برمیگردد به قرن 14. در مراحل اولیه دوستی میان این دو کشور، در مراحل اول دوستی میان پرتغال به خاطر نیروی دریایی قدرتمندی که داشت، قدرتمندان رو به استفاده از این نیرو برای تسخیر مستعمرات وسیع و ثروتمند که بعداً رفت به همونطور که گفتم امریکای لاتین رو، نیروی غالب بود پرتغال. اما پرتغال دارای جمعیتی کم بود و در برابر یورش‌های اسپانیا نمی‌توانست به تنهایی مقاومت بکنه. بنابراین دست کمک به طرف انگلیس. پس از آن که پرتغال در سال 1580 قرن 16 توسط اسپانیا اشغال شد، 60 سال طول کشید تا استقلال خود را دوباره به دست آورد. سالهای دراز اشغال توسط یک نیروی خارجی و مبارزه برای استقلال پرتغال را به شدت ضعیفش کرد. بنابراین برای حفظ استقلال خود و مستعمراتش نیاز به کمک انگلیس داشت. این کمک با قدرتگیری هرچه بیشتر نیروی دریایی انگلیس اهمیت بیشتری پیدا کرد. برای اینکه ما میدونیم انگلیس بعد از اینکه زد به دریا اولین کاری که کرد نیروی دریاییش رو قدرتمند کرد و تونست واقعا بره به کشورهای دیگر رو در مناطق بنادرشون تسلط پیدا کنه. انگلیس به نوبه خود میتوانش از سواحل و بنادر پرتغال برای گسترش امپراتوری خود و تسلط بر راه‌های جنوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه استفاده بکنه. اما انگلیس از آنجا که قدرتمند تر شده بود دیگر به روابط متقابل و مساوی با پرتغال راضی نبود. فقط با هند و اینا اینطور رفتار نمی‌کرد، با پرتغال یک کشور اروپایی. بنابراین به دنبال 4 معاهده تجاری که از معاهده 1642 آغاز و با معاهده متوئن، چند بار من ازش اسم بردم، در 1703 پایان میپذیرد. حالا ببینیم همین معاهده که زیر فشار نظامی برای اینکه نیروی دریایی پرتغال را انگلیس تونست از پا در بیاره. در واقع در سال 1588 انگلیس توانست آنچنان شرایطی را بر پرتغال تحمیل کند که سنگ بنای تقسیم کار ایدئال بین المللی، رابطه سلطه و تابعیت که تا به امروز به محاسن آن به عنوان نمونه عملکرد قوانین عینی و آزاد میبالند برقرار بکنه. مفاد به این معاهدات به طور فزاینده وابستگی اقتصادی پرتغال و انگلیس را گسترش داد. معاهده همش دو تا بند داره. همین پرتغال را از پا در آورد، مثل معاهده ترکمانچای و چیز. ما فکر نکنیم که فقط معاهده گلستان و ترکمانچای فقط بخش وسیعی از ایران را ازش، بلکه قراردادهای تجاری بود که ایران را از پا در آورد. به عزیزان عرض کردم که ایران قبل از این دو تا معاهده صادراتش به روسیه 3 برابر وارداتش بود. حالا اون موقع پارچه بود، ابریشم بود، مصنوعات بود، مواد کشاورزی بود، هر چی که بود. بعد از این دوتا قرارداد صادرات روسیه به ایران سه برابر وارداتش شد. انگلیس هم از اون ور قرارداد پاریس رو بست و در روش این دوتا ایران رو از پا در آورد. و این بهایی بود که پرتغال به خاطر حفظ مستعمرات بدون داشتن قدرت دریایی لازم معاهدات اول نتایج زیر را داشت. یک، دروازه های ببینیم چی شد. دروازه های پرتغال و مستعمرات اون در افریقا به روی انگلیس باز شد. همین. دو، امتیازات ویژه‌ای به تجار انگلیسی در پرتغال داد. قراردادها، هم قرارداد پاریس، هم قرارداد گلستان، هم ترکمانچای. این کار رو فقط کرد. اقتصاد اینا رو از پا در میاره. مثل همین قراردادی که آقای روحانی، ما نمیدونیم که با توتال دوباره برگشت به قرن 19. سه، پرتغال را وامی داشت که تمام کشتی‌های خود را از انگلیس بخرد. هر معاهده بعدی امتیازات انگلیس را بیشتر کرد. این امتیازات شامل آزادی انگلیس در تجارت با مستعمرات پرتغال، بخصوص بعضی امتیازات تجاری با برزیل که پرتغال برای خود نگه داشت، کاهش تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای وارده به پرتغال، قائم مقام فراهانی و یا هر شبت که امیر کبیر گناهشم چی بود که با توطئه سفارت انگلیس از بین رفتن، برای که میخواست تعرفه گمرکی ببنده تو کالاهای خارجی. داستان اینه چه کسی دروازهای ایران رو به روی کالاهای خارجی بعد از انقلاب باز کرد؟ رئیس هاشمی رفسنجانی و شاگردش الان آقای روحانی و شاگردش آقای خاتمی و اصلاح طلبا. آیا ایران فروش نیستن؟ ایران فروش نه. ارتباط کاهش تعرفه های گمرکی روی کالاهای وارده به پرتغال، مخصوصا پارچه. عوض پرتغال گفتن ما شرابتون رو میخریم. در نتیجه پرتغال تخصص پیدا کرد در شراب سازی و انگلیس هم تخصص پیدا کرد در پارچه های بسیار زیبا و ارزان. و حتی انحصاری انگلیس در اجاره دادن کشتی به پرتغال، امتیازات به دست آمده توسط انگلیس به اون کشور امکان دسترسی به تجارت برده در مستعمرات پرتغال و همچنین تجارت با مستعمرات پرتغال در امریکا رو میداد. آغاز تسلط امریکا بر امریکای جنوبی هم هست. این امتیازات موجب رونق صنعت کشتی سازی انگلیس شد و بازارهای جدیدی را به روی فراورده های صنعتی اون گشود، صنایع پارچه بافیش. اما همه اینها مقدمه بود برای آماده کردن موقعیت جهت تقسیم کار نهایی بین المللی که آقای دیوید ریکاردو طرفداری میکنه از این تقسیم کار بین المللی که با انعقاد قرارداد متوئن در سال 1703 به پرتغال تحمیل شد. خطوط کلی و اساسی زمینه‌های تاریخی این قرارداد را میتوان چنین خلاصه کرد. من بازم مجبورم عرض شود که این هفتم در اینجا این بحث رو به جایی برسونم. عرض شود که در واقع نتونستیم به جایی برسونمش که تعریف واقعا سرمایه داری چی هست و انقلاب صنعتی معناش چیه و تا زمانی که ما در کشورمون در همه کشورها انقلاب صنعتی یک جور نیست، ولی ما باید بدونیم که معناش چیه و در نتیجه تا زمانی که در کشور از نظر اقتصادی نتونه روی پای خودش بیسته و تبدیل به یک کشور مولد نشه. مثلا من امروز میخواستم یه ویدیو خیلی کوتاه به عزیزان نشون بدم که چطور در ایران حتی خاکش رو، نه تنها نفتش رو، نه تنها مواد معدنیش رو، خاکش رو دارن به کشورهای خلیج فارس میفروشن. ویدیوش رو برای عزیزان نشون میدم در هفته های آیند. یعنی حتی نه تنها مواد خام رو ما داریم میفروشن، خاک کشور رو، یعنی ایران فروشن. ما باید جلوی اینا رو بگیریم. مسئله اینقدر پیچیده نیست. به هر حال این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هر شبت که تشکر مجدد از عزیزانی که نامه نوشتن و امیدوارم که عزیزان بدون اینکه احتیاج به یادآوری باشه کمکشون رو ادامه بدن که برنامه هم ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اونجا میشه به توییتر رفت و برنامه رو اونجا دید. بعدش به تلگرام میره چند ساعت بعد که عزیزان میبینن اونجا آدرسش هست. بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد صداش هم به mmohit.org که گاهی قد یه مقدار عقب میفته. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.